وأشرف الأنبياء والمرسلين وأجمع المقربين العبد المؤيد والرسول المصدد وعلى أهل بيته الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. صلواتي خاتم در این آیهی که امشب تلاوت شد، خداوند مردم را به ایمان به سه مطلب دعوت می کند. یکی ایمان به خودش و یکی ایمان به پیغمبرش و یکی ایمان به نوری که نازل کرده. پس ارکان ایمان سه کلمه است: ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر و ایمان به نور منزل. اون نوری که نازل شده که ایمان به او به حد کمال میرسد چه نوریه؟ ایمان به پیغمبر، ایمان به قرآن هست. پس ایمان به این نور ایمانی است، علاقه بر ایمان به توحید و ایمان به نبوت. در تفاسیری که از اهل بیت عصمت وارد شده، این نور تفسیر شده است به امیرالمؤمنین علی. البته علی در اینجا کنایه است از مقام، نه تنها شخص علی، هر اون کس که دارای مقام ولایت کلیه است به تخصیص از طرف خدا. خلاصه اون کس که مبین وحی و وقتی ایمان کامل میشه که مردم به این سروک درستن و همین فهرست عقائد مذهب شیعه اینه که در مذهب شیعه سه کلمه باید با هم زن بشه: یکی شهادت به وحدانیت خدا، یکی شهادت به رسالت رسول اکرم، یکی هم شهادت به مقام ولایت. این همون سه مطلبی است که خدا می فرماید آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. چرا تمام ایمان به این کلمه است؟ سرش عبارت از اینه که تا وقتی منتهی نشود امر به یک ترجمان صحیح و به یک زبان پاک غلط و به یک فکر مقدسی از خطا، اصلا نقش دین در سعادت بشر تمام نخواهد شد. و وقتی نقش دیانت در سعادت دنیوی و اخروی بشر تمام میشه که مردم ایمانشون به ولایت تمام بشه و اشتراط تمام ایمان به این کلمه برای این است که تفسیر وحی جز از این طریق نمیشه. اون کس که درآورد اسرار دین خدا را و اون کس که بداند تمام رموز آیین را و بزرگترین اشتباهی که بشر مرتکب شد اینجا، وجود امام از دو نظر لازمه: یکی از نظر تربیت علمی مردم، یکی از نظر تربیت عملی مردم. از نظر عمل اون کس که میتواند انسان را به اوج کمال برساند اون کسیه که خودش به اوج کمال رسیده، و الا وقتی خود به آخر مرحله کمال نرسید دیده چگونه می تواند دیگران را به کمال نائل کنه؟ اگر اون کس که کامل نشده بخواهد مکمل باشه، کوری دیگر عصاکش کور دیگر بود. خب نمیشه کور عصاکش کور بشه دیگه، که اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. پس یک روحی که هنوز تهذیب نشده، اون چطور میتواند تهذیب کنه بشر را؟ یک انسانی که هنوز رموز و اسرار دین و آیین به در نیاورده، اون چطور میتواند تعلیم کند مردم را؟ و اگر مردم در این مطلب از نظر علم فکر کنند، خود تفکر در مطلب کافیه. و ما امشب و فردا شب را در این کلمه صحبت میکنیم تا مجلس ما که فردا شب ختم میشه به نام ولی عصر امام زمان، که امروز سومین کلمه ایه که باید همه اهل ایمان به او متوجه باشند، مجلس به نام او تمام بشه. مقدمه مطلب رو امشب میگیم. وجود این بشر از این نظر لازمه که به ظاهر قرآن و باطن قرآن و تخوم قرآن و بطون قرآن مردم رو هدایت کنه. این یک جهت احتیاج. جهت دوم احتیاج عبارت از اینه که مردم را با اون کمالات عالیه علمی و عملی که مقصود از خلقت، باید این دستگاه برسانه. و به ضرورت تاریخ بشر این دوتا شرط برای دیگران میسر نبوده. و خود یک آلودگی که در یک بشر پیدا شد، آلودگی ها مختلف، بعضی از آلودگی ها اونا بعد از توبه رفت میشه، اما یک اثری در مغز میگذاره. اینه که یکی از قواعد در دین این است که اگر کسی گناهی کرد که مستوجب حد شد و باید بر او حد اجرا کنند، مثلا زنا کرد و حد بر او جاری شد و او را تازیانه حد زنا زدند، یا دزدی کرد بر طبق مقررات باب سرقت حد سرقت رو در او جاری کردند، پشت سر چنین آدمی نباید نماز خوند. توبهش قبول میشه، ولی نماز خوندن پشت سر او دیگه میسر نیست. چرا؟ چون برای این موقعیت و منصب و مقام با حد خوردن دیگه لیاقت نداره. خب اگر برا بشه یک آدم حد خورده ها، یعنی یک فسق کرده و حد خورده، بعد از فسق کردن و حد خوردن دیگه نتواند امام جماعت بشه، مالون که امام جماعت منصبی نیست. یک بقا اگه قرائتش درست باشه و عادل هم باشه، اگر قرائتش درست باشه عادل هم باشه، میشه پشت سرش نماز. یک عطار، یک بندا، با اینکه منصبی از مناسب نیست، خب امروز منصبش کردن و لا خود یک وظیفه عمومیه، اینم حدش. خب هر که باشه، یک برنج فروش، یک زرگر، این پسر عادل باشه، اما به شرطی که عادل باشه ها، و عدالتش لازمه، قرائتش هم درست باشه، میتونه به ایست جلو دیگران به او اقتدا کنن. برای این منصب اگر بنا شد حد بر اون جاری شد، دیگه از لیاقت میفته، لایق نیست این تقدم رو در امت پیدا کنه. خب مردم باید عقل داشته باشن. کسی که یک عمر بت پرستیده، این میلیون ها بار هم توبه کنه، دیگه نمیشه امام امت بشه. خود این مطلب کافیه، اما عقل لازمه، باید فکر اون رو بکنه. همین کلمه دیگه کافیه. آخه بت پرستیده، در مقابل سمند خاک افتاده، رزمترین اعمال آدم را انجام داده، چنین بشری توبه هم که بکنه، اون لیاقت باطنی و اون نکته و خصوصیت معنوی اون دیگه قابل ترمیم نیست. وقت در یک صف نماز به یک گناه با حد نمیشه که اون ایستاد بر مردم فقط تقدم کرد، یک قرائت رو به گردن گرفت. چجور میشه با سابقه بت‌پرستی، اونم یک همچه سابقه سوی که دیگه بدتر از این سابقه ای در عالم تصور نمیشه، وقت بر تمام امت اسلامی رهبر شد، پیشوا شد، اونم بیرق قرآن به رو شانه گرفت، علم توحید رو دوش گرفت. هرگز میسر این مطلب ابدا. و اون دستگاهی که میخواد یه علم را روی دوش بگیره و از امنهات باید طاهر و مطهر باشه و نباید اون دامن به رجس کفر و به پلیدی شرک آلوده شده باشه تا بتواند نخبه افراد بشر و زبدت منتخب بشریت رو تربیت کنه. تربیت کردن انسان کامل یک مطلب ساده ای نیست، یعنی یک بشری که اون بشر به سرحدی برسه که وابسته بشه از علاقه و بشه بنده خاص خدا. این مطلبی است که بسیار حائز اهمیته. وقت دین فوق العاده عمیقه، اینه که دین روی چهار پایه، سقف اسلام بر چهار مبنا قرار گرفت. یک مبنا و یک پایه عبارت از صبر، این از نظر عمومی ها، حالا تا بعد برسیم به دین از نظر خصوصی. از نظر عمومی سقف رفیع دین اینجوره، چهار پایه لازم داره. یک پایش عبارت از صبر، یک پایش عبارت از عدل، یک پایش عبارت از یقین، یک پایش عبارت از جهاد. و هر چهار روکمی که جمع شد در یک آدم و میشه متدین. علمداری که کاروان بشریت را بخواهد به یک همچه دینی رهبری کنه، اون باید چه کسی باشه؟ دینی که چهار رکن زمینش چهار کلمه است. کلمه یه اول صبر، وقت هر یک از این کلمات یک کلمه امشب میگیم. صبر چیه؟ صبر عبارت از اینه که در آدم قدرتی پیدا بشه که با اون قدرت بتواند خودش را از شهوترانی و از غضبرانی و از جزع در مقابل مصائب حفظ کنه. این معنای صبر. اگر سه مطلب در انسان نتوانست رخنه کنه، چنین آدمی رو از نظر دین دارای صبر میشمرن. یکی مصائب رخنه نکند به اون به جزع و اون را از اعتدال و از متانت خارج نکنه و در پیش آمد باخت مال و در پیش آمد زوال عیال و اولاد، این آدم از جاده استقامت عقل و دین خارج نشه. این یک رکن صبر. رکن دوم عبارت از اینه که در مقابل مشتهیات نفسانی، یعنی اون که دل آدم میخواد، در مقابل اون به توان خودشو نگاه داره. مطلب سوم عبارت از اینه که در مقابل اون چه که آدم رو ناراحت میکنه اعتدالشو از دست نده. خب این چنین آدمی از نظر دین دارای پایه صبر، یک پایه دین برای هر متدین. پایه دوم چیه؟ پایه دوم دین عبارت است از عدل. عدل چیه؟ عدل در قبال اعوجاج، اعتداد اعوجاج، کلمه عدل عموما در مقابل ظلم گفته میشه. ظلم یعنی چه؟ ظلم یعنی حد شکستن، عدل یعنی از حد و اندازه خارج نشدن. پس رکن دوم در دین هر متدینی عبارت است از عدل، یعنی این آدم در گفتارش کج نشه، در کردارش کج نشه، در معاملهش با مردم کج نباشه. این معنای عدل. کلمه سوم یعنی رکن سوم در دین عبارت از یقین. خب یقین عبارت از چیه؟ یقین عبارت از اینه که از نظر استدلال و قدرت منطق مبانی دینش را به حدی برساند که به تشکیک مشککین متزلزل نشه و مسترب نشه. اگر اینجور شد اون وقت رکن یقین محققه، و الا دینی که به القاء شک و شبهه از بین بره و یک نفر آدم در نفس تو یک شبهه القا کنه به بازی خودت را، اون دین بر اساسی استوار نیست. دین باید بر پایه یقین باشه و تزلزل ناپذیر. اینم یک پایه. پایه چهارم عبارت از پایه جهاد. جهاد عبارت از چیه؟ یعنی هر مسلمانی باید مجاهد باشه. اون جهادی که برای هر مسلمان لازمه چیه؟ امام بیان کرده، یکی امر به معروف. هر مسلمان هر روز موظف که امر به معروفی داشته باشه، نهی از منکری داشته باشه، صدق در مواطن صدق فروگذار نکنه. و کلمه چهارم جهاد عبارت از اینه که نسبت به اهل فیض و نسبت به اهل فجور بی تفاوت نباشه. اگر یک آدم در مقابل یک فاسق با متقی عکس العملش یک جور بود، این پایه جهاد رو نداره. و اون کسی که به این پایه برسه، امر به معروف، نهی از منکر، صدق در مواطن و عکس العمل به ناراحتی در مقابل فساد و فجار، پایه چهارم رو داره و مسلمانی از این چهار اصل تشکیل شده. این کلاس اول اسلام. و هر مسلمان باید در هر مرحله‌ای که هست از این برنامه داشته باشه، یعنی صبر، عدل، یقین و جهاد، به جوری که برای شما معنا کرده. وقتی این مطلب میرسه به کجا؟ میرسه تا اون مراتب عالیه. مراتب عالیه چیه؟ مراتب عالیه مراتب امراء بر دینه که امام فرمود بشر المخبتین بالجنه. کیان مخبتین که بشارت بده آنان را به بهش؟ ابوبصیر لیث، برید ابن معاویه، زراره، محمد ابن مسلم. امناء الله علی حلاله و حرامه. و وقتی به این پایه رسید دیگه اون یقینش به کجا میرسه؟ یک کلمه از یقین و صبرش میگم تا اون وقت مراحل کمال مسلمانی معلوم بشه. مرحله یقین به اونجا میرسه و اون علمیتش در دین به جایی میرسه که یکی آمد نزد امام ششم، عرض کرد یا رسول الله، من همیشه دستم به دامن تو نمیرسد، معالم دین رو از که بیاموزم؟ فرمود علیک به هذا الاسدی، بر تو باد به این اسدی. نگاه کردم به اون طرف، دیدم یک آدم نابینایی نشسته. من تعجب کردم امام به که حواله میده مرو؟ فرمود به همین، هر وقت مرا ندیدی هر چه میخوای در دین از اون سوال کن. وقتی آدم در مقام دین و استحکام مبانی ایمان به اینجا رسیده که امام مرجعیت او را تصدیق میکنه و مردم را به او رجوع میده، وقت از نظر یقین همین آدمه که به اون مقام رسیده که در میان بیابان عرفات کرام و حجت خدا نشان بمود، فرمود امسال شکر خدا را که حاجی زیاده. همان جا بود که امام یک اشاره کرد این نابینا ها با نابیناییش دید بیابون پر است از خرس و خوک، حیوانات گوناگون. مرد نابینا رو وقتی بینا میکنن اینجور بینا میکنن ها، از اونجا وقتی بینایی میدن اینجوره. تای منظره رو دید فرمود اینا اونه که آمدن به مکه، میان اینها نگاه کن ببین کیانن. گفت نگاه کردم دیدم یک افراد معدودی مثل ستاره این درخشن. بعد عرض کردم یبن رسول الله مردم اینجورن؟ فرمود بله مردم اینجورن، منتها تو دینی بقیه نمیبینن، ما همیشه میبینیم، همیشه میبینیم. عرض کرد آقا ما دیگه این قدرت رو نداریم، ما دیگه این تحمل رو نداریم، از کوچه در میایی یک مرتبه یکی جلو بیاد خیر سلام علیکم علیکم السلام، یکی دیگه میون بیاد خوب سلام علیکم علیکم السلام. این نمیشه از در زندگی جور در نمیاد. ما به همون آشیانه ی اول برگردیم بسه. فرمود برگرد، برگشتیم. این مرد به اینجا رسید. وقت از عجایب اینه فهم رو ببینه، مرد با فهم خیلی ارزش داره. یک روز حضور امام نشسته بود، همچنان که در محضر حضرت بود عرض کرد آقا شنیدم به فلانی وعده بهش دادی. فرمود بله به فلانی وعده بهش دادم و بایدم وعده بده. کلیددار بهشت خدا اونه، امضاش معتبره، هر که حواله بده حواله نافذه. اما وعده بهش چجور میده امام جعفر صادق؟ اینجور یک نفر از ملوک جبل آمد حضور امام، 12,000 درهم آورد. عرض کرد آقا من هر سال میام به زیارت شما، اینجا مزاحمم، برای ما یک خانه ای خریداری کن که وقتی میایی مایه زحمت نباشی. رفت به مکه. وقتی برگشت امام قباله خانه رو بهش داد، نگاه کرد دید نوشته است این خانه ایست که خریداری کرد جعفر ابن محمد برای فلان مرد از ملوک جبل به 12,000 درهم. یک حد این خانه به خانه خاتم النبیین، یک حد به خانه امیر المؤمنین، یک حد به خانه حسن ابن علی، یک حد به خانه حسین ابن علی. همچه خانه ای برای فلان مرد خریداری کرد. بعد فرمود خانه رو ما برای تو خریدیم، قبول داریم معامله را؟ قبول، قبول نداریم، خانه برای خودمون، پول فراهم است و خانه مهیا. عرض کرد جان من قربانت کیه که از این معامله صرف نظر کنه؟ فرمود 12,000 درهم رو در فقرای بنی هاشم تقسیم کرد و آنان بیچاره بودن، به اونها دادم، در مقابلی خانه رو برات خریدم. حالا اگر میل داری خانه مال خودت نه مال خودمون؟ گفت 100% به این معامله راضیم. بعد وصیت کرد وقتی من مردم ورده رو همراه من دفن کنی. جهان مرد مرد، ورده رو با او دفن کردن، قباله خانه رو باش به خاک سپردن. به خدا وقتی بختم میاد اینه بخت، شانس اینه ها. بخت آزمایی اگه میخوای بکنی بلیت بخت آزمایی هم دین داره ها، اما بلیت بخت آزمایی دین اینجوره ها، قمار نیست، این بردیه که بخت نداره. بعد که تمام شد مطلب و بنا شد موقعیت و شانس گل کنه اینجوره، خانه رو خریداری کرد، چیزی نگذشت از دنیا رفت. عمر دیگه خبر که نمی کنه، وصیت کرد با من دفن کنیم. دفن کردن، صبح که آمدن دیدن ورقه قباله دیشب با اون به خاک سپرده روی قبر افتاده. یک طرف قباله دست خط امام جعفر صادقه، یک طرفشم به یک قلم، نه قلم این جهان، پشت ورقه نوشته وفا کرد برای من به هر چه زمانت کرد جعفر ابن محمد. شبا خدا جعفر صادق این اون زمانت بهش می کرده. ابو بصیر خبردار آمد گفت آقا شنیدم برای کسی ضمانت بهش کردی، من ظریف به یک لحجه دلخراشی کن، من ظریف نابینا بر این آستان سرسپرده چرا محروم باشم؟ حضرت بی معطلی سر قرآن کرد، فرمود ابی مسیح برای تو هم یک خانه در بهشت ضمانت کردم. حالا مرد کامل اینها زرنگی رو یاد بگیر، زن که ضمانت کردی از طرف پدرت امام محمد باقر هم ضمانت کنی. فرمود از طرف پدرم امام محمد باقر هم ضمانت کردم. تا نداشته باشه این مقام ره اینجور هی جوابش نمیدن، های خیلی معنا داره. بعد برات میگم، گفت آقا آرزو دارم از طرف جدت امام زین العابدین هم ضمانت کن. فرمود از طرف جدت امام زین العابدین هم ضمانت کردم. این میدونی زرنگی چی ها؟ این هم معنای علم، این هم معنای فهم. از امام جعفر صادق یک خانه که گرفت، به ضمانت امام جعفر صادق در کرم، اولیاء کرم که تکرار ندارند دیگه، او خانه رو امام جعفر صادق داده. همچنان که گفت دلم میخواد پدرت هم امام محمد باقر ضمانت کنه، مرد بیدار دانا سکر و بالا برکم یک خانه دیگه هم به ضمانت او. و خانه که امام جعفر صادق بده یک رنگ داره، خانه که امام محمد باقر بده اصلا یک رنگ دیگه داره، خانه امام زین العابدینی جور دیگه، خانه امام حسینی جور دیگه. مرد بیدار دانا هر کسی هم نمیتونه بگه، باید به این پایه هم درسه. عرض کرد آقا آرزو دارم که از طرف جدت امام حسین هم ضمانت کنی. بی معطلی امام فرمود از طرف جدم حسین ابن علی هم ضمانت کردم. خب از طرف همه اختیاردار ها چه سعادت دیگه بالاتر است؟ حالا که من میگم بعد شما برید فکر کنید ببینید اصلا سر به کجا را میکنه، مقام این مرد به کجا میرسه. گفت آقا یک آرزوی دیگه دارم، او آرزو اینه که از طرف عمت امام حسن هم ضمانت کنی. فرمود از طرف عموم امام حسن هم ضمانت کرد. گفت آقا هنوز مونده، آرزو دارم از طرف جدد علی ابن علی طالب هم ضمانت کنی. فرمود از طرف جدم امیر المؤمنین هم ضمانت کردم. به کریمان که میرسی اونجا دیگه هر چی میتونی دست گدایی رو دراز کن، اما به شرط این که زبان گدایی کردنم به درگاه داشته باشی. ها وقتی آدم زبان گدایی کردن به این درگاه داره که از او طرفم گوش شنوایی از این فرمان داشته باشه. ها اگر گوش شنوایی از فرمان داشتی زبان درخواستم بهرن پیدا میکنی. به زبانت امیر المؤمنین هم خانه رو گرفتی. بنازم به زرنگی تو علی بسید، بی خود نیست که امام می فرماد تو از اوتاد زمینی، تو از اعلام دینی ها. عرض کرد آقا یک آرزوی دیگه مونده. فرمود چیه؟ گفت آرزو دارم از طرف جدت خاتم النبیین هم ضمانت کنی. اصلا همچه اتفاقی در آدم بره احدی نیفتده ها. امام بره خیلی اشخاص ضمانت کرده، اما یک همچه زرنگی در آدم پیدا نشده ها که اینجور بگیره ها، از امام اینجور بگیره و ببره. وقتی زمانت که از طرف پیغمبر اینجا سادم گیش میشه، گفت آقا فقط یک مطلب مونده، دلم میخواد از طرف حضرت رب العالمین هم زمانت کنی. وقتی به اینجا رسید امام جعفر صادق تأمل کرد، همه را دو دور معطل جواب از طرف خودش امام محمد باقر. اینا خیلی خوبقاسا نخیال کنی آسونه، خانه یک خانه به حواله امام حسین، اونم به رحمت واسعه حسینی. امام حسین وقتی خانه به کسی بده چجور خانه میده؟ امام حسن وقتی خانه بده اونم در بهشت چجور میده؟ امام حسینی که در دنیا عطاش اینجوره، در آخرت چه خواهد بود؟ اصلا ما نشناختیم هنوز اینا رو ها. اینه که خیلی ضرر کردیم، راستی ضرر کردیم. اگه یک کمی تقوایی بود، اگه یک کمی اطاعت خدایی بود، زمانی می بود در این خانه بریم فرق نمی کنه. همونطور که ابو بصیر اون روز بود و امام جعفر صادق، امروز شما بود و امام معاذ حجت ابن الحسن، فرق نمی کنه. اون نقشی که اون روز ایفا شد امروز از امام زمان پسر امام حسن عسکری باید ایفا میشه. فقط باید کاری کرد که این زبان درخواست رو داشت. این زبان درخواست رو چجور پیدا میکنی؟ ابوبصیر بشی. ابوبصیر شدن خیلی مشکل نیست. ابوبصیر شدن امام شدن نیست که نشه. ابوبصیر شدن به چیه؟ به تقوا، به طهارت، به تحصیل علم، کمال، و قدری که در استعداد و قدری که در ظرفیت. تا یک مجده هم به شما بدم مرد، و اون مجده اینه که کار در این زمان از اون زمان به مراتب سهل تره، چون حساب داره. یعنی اون زمان ملاحظه میکنن که تو امام جعفر صادق رو دیدی، این معجزات رو دیدی، این مقامات رو دیدی، پس باید 100,000 برابر امروز ریاضت بکشه تا بشه علی بصیر. اما چون شما ندیدید امام را، چون شما ندیدید اون آیات بینات را، اون معجزات ظاهرات را، اینه که اون راهی را که علی بصیر باید به هزاران مستحق طی کنه، شما به یک واجب طی میکنید. معلوم شد؟ و اون باید همه واجبات رو به جا بیاره، باید همه مستحبات رو ملاحظه کنه، تمام این مطالب رو جمع کنه تا بعد به مقامی برسه. امروزه برای شما مردم کار اونقدر سهله که فقط به دست شستن از محرمات و معاصی و به قدم برداشتن در راه واجبات میتوانید ابوبصیر زمان بشوید. ولی اون روز ابوبصیر تنها به این مطلب نمیشد بشود. ابوبصیر اون روز یک همچه خیابونها نبود ابوبصیر شدن آسون، اون روز تلویزیون نبود ابوبصیر شدن آسون، اون روز این سینماها نبود ابوبصیر شدن آسون بود. امروز اینا هم حساب میکنن. فهمیدی؟ اینه که از یک طرف اگر مشکله، از یک طرف هم سهده، ها خوشحال باشی کار آسون تره. وقت اون روز باید نماز شب بخونه، اونم نماز شب، این که پا به پای نماز شب امام جعفر صادق میاد تا بشه علی بصیر. امروز به اون شدت مطلب نیست، همون 5 وقت نماز واجب تو بخواب، همون حق واجب مال را بده، چشم تو از زن بیگانه بپوش، گوش تو از قناع ضبط کن، دامن به معصیت آلوده نکن. خدمتی که از تو بدین ساخته است، اگر اهل مالی به مال است، اگر اهل علمی به علم است، انجام بده. تو از بصیر زمان اون وقتی مقام میسره. مطلب اونجور نیست که کسی نشه. مردم در هر عصری باید دست دست از رحمت حق محرمان بشن. همه مطالب را امام به سرعت جواب داد. فقط وقتی رسید به این کلمه که علی بصیر گفت آقا به ضمانت خدا هم برای من ضامن بشو، از طرف خدا ضامن بشو. امام چند لحظه تأمل کرد. حالا در این چند لحظه امام اگه بخواد یک دقیقه فکر کنه، یعنی یک عالم سیر کرده ها، سیر امام اینجوره. حالا در این یک دقیقه فکر چه کرده امام ما نمیفهمیم دیا، چون کمیت هر لنگه اون روح جهار ولایت کفرا آقا به کجا اتصال پیدا کرده، از کجا چسب اجازه کرده. دیگه اینا از حوصله مغز ما خارجه. فقط بعد از یک کمی فکر، یک مرتبه شکو مثل یک کسی که آسوده بشه، چون معلوم شد خیلی مطلب مهم بود، فرمود علی بصیر از طرف ذات پروردگار هم ضمانت کردم، از طرف خدا هم ضمانت کردم. و خانه ای که باز خدا بده، غیر از خانه ای که پیغمبر خاتم بده، غیر از خانه ای که امام حسین بده، اینجور بشر، اینجور انسان تربیت میشه جز زیر دست یک همچه مربی؟ اینه که آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. دست امامت لازمه تا یک همچه آدم به پرپرانه. اگر اون نفس نباشد و اگر اون دست، چنین بشری کجا به ثمر میرسه؟ وجود امام برای رسوندن بشریت به منتها درجه کمال. و چنین آدمی با یک همچه مقامی میشه. یکی از حمله علم که اینا چهار نفر بودن ها میخ زمین، که یک شب حدیث رو خوندم، امشب یکی از اینا رو برای شما یک کمی ترجمه شو گفتم، اونم تمام نکردم ها، چون شرح آن اینها با دقت یعنی با اون نکته سنجی خیلی داغنه داره. یک شب برای شما از محمد ابن مسلم یک کلمه گفتیم، امشب هم از ابی بصیر. هنوز قوقا بر سر زراره در اون یک اسراری که آدم گیج میشه، وعید ابن معاویه و زراره و محمد ابن مسلم و ابو بصیر لیث، همین آدم نابینا. اینا به یک مقامی رسیدن که فرمود امناء الله هند على حلاله و حرامه، اینا امینان خدایند بر حلال و حرام. اینها اگر نبودن آثار نبوت مندرس می شود. امام جعفر صادق در اون فرصتی که پیدا کرد این قماش مردم رو تربیت کرد، این نمونه جمعیت رو. وقتی تربیت ها چه می کنه؟ تربیتی که امام جعفر صادق بده اثرش اینه. یک قضیه ابو حنیفه داره خیلی دلربازی قضیه. ابو حنیفه می گرفتم به مکه، وقتی به مکه رفتم در منا دنبال کسی گشتم که سر مرا بتراشه. وقتی دنبال کسی گشتم که حلق رأس کنه، در اونجا دیدم یک نفر داره میگرده اما دلاک نیست، سر تراش نیست. معلوم میشه برای عمل به این وظیفه استحبابی میخواد سر بتراشه. به من گفت میامرت رو جلو بیار. تا گفت میامرت جلو بیار، خب ابو حنیفه مرد ملاییه، به این کلمه فهمیدیم دلاک نیست، این ملاست. چون حرف زدن ملا اصلا از تعبیر اول لفظ اول رو ساده هم حرف بزنه، اونه که حال بخیه هم اونه که چی نمیفهمن که هیچی، اونه که حال بخیه هم میفهمنی چه کاره هست. گفت میامرت جلو بیار، این کلمه رو گفت، بعد گفت استقبل القبله، رو به قبله هم بنشین، بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خب قاعدتا دلاج باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم، سلمانی میگه بسم الله الرحمن الرحیم، به این که میخواد سرشه به تراشه میگه بگو بسم الله الرحمن الرحیم. این نشون میده که آدمه ها گفت تو بگو بسم الله الرحمن الرحیم. ابو حنیفه میگه سه مسئله اون روز در بیابان منا از این دلاج یاد گرفتم که در عمرم بلد نشده بودم. بعد که این سه مسئله رو یاد من داد، یک نگاهی به قد و باراش کردم، گفتم تو حری یا مملوکی؟ گفت من مملوکم. گفتم مملوک که هستی؟ گفت مملوک جعفر ابن محمدم. غلام امام جعفر صادقم. گفتم پس دیگه تمام شد، ما سه مسئله امروز یاد گرفتیم. سه داره درس میده، اونم چیزهایی که نمیدانه. علی حنیفه خیلی غیر بوده، به هر جور بوده مطالب رو جمع میکرده، چون یک دن دوست دلم خب اینا علم دارایون رو میدوستن. ابو حنیفه از اینا بوده، اصلا یک عده گماشته داشته میفرسته تو مجلس امام علم امام رو بدزده. خب یو هست حساب این طوره، بگیره علم امام رو بعد هم به حساب خودش تمام کنه، فردا که از خود ما این نقش و نگارها و نیرنگها به کار میبرده. خب این مردی که میخواسته ریاست کنه بر اون جمع، به این طریق هی علوم رو چپاول میکرده. امروز سه مسئله که یاد گرفته یقدر در نظرش جلوه کرده، بعد که سه مسئله یاد گرفت گفت مولاد کجاست؟ گفت مولای من اون طرفه. ابی حنیفه حرکت کرد آمد پیش امام. وقتی آمد پیش امام، امام و ابی حنیفه فرمود تو همون کسی هستی که به قیاس در دین حرف میزنی؟ گفت بله. فرمود اول من قاس ابلیس. خب حسابشو تهی کرد، در تو که امام اینایی باز امام تو اونه، تو که امام اینایی امام تو اونه، حسابم دو تا چهار تا. چطور؟ برای خاطر این که مبنای فقه جناب‌عالی بر چیه؟ خب اینا دیگه تدیه که نداره دانشگاه ها پره. مبنای این فقه بر چیه؟ مبنای این فقه بر اموری یکی از این ارکان قیاسه. اکتاسیو نیست، میتونه کسی بگه فقه ما مبتنی بر قیاس نیست؟ خب فقه مبتنی بر قیاس، فرق شیه با قیاس ما، قیاس ما قیاس مقتوع المناط، قیاس آنان قیاس مزنون المناط، و قیاس مزنون المناط قیاس شیطانیه، قیاس مقتوع المناط قیاس رحمانیه. فرق ما بین دو قیاس اینه. خب مبنا بر قیاس، مبنا بر قیاس چیه؟ یعنی بر سنجیدن این به او از راه ظن و گمان و تخمین. امام فرمود خب این هنر در درجه اول مال ابلیسه، ابلیس هم قیاسش این گفت خدا یا تو که فرمان میدی من در مقابل آدم سجده کنم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، تو مرا از نار آفریدی، خلقتنی من نار خلقته من تین. در اون جز عنصر ظلمت چیزی نیست، در من یک رگ نورانیت هست، پس بنابر این من به این حساب از او اشرفم. قیاس ابلیس چه بود؟ قیاس ابلیس این که خاک تاریکه و میره رو به پستی، آتش روشنه و میره رو به بلندی، و آتش روشن رو به بلندی برای خاک تیره رو به پستی نباید خم بشه. این خم شدن مطابق با قاعده نیست، سجده خم شدن باید ابلیس در مقابل آدم خم بشه. خب آدم ساختمان سلی هست یا نه؟ بله. ظلمانی هست؟ بله. من ساختمانم ساختمان نورانی هست؟ بله. رو به علمیم میرم؟ بله. همه درست، اما اینم برای اون نباید خم بشه. این معنای قیاس زنیه. بله اینجوره، ولی چیزی که هست او رو نخوندی که در دل این خاک ظلمانی چه گوهریه، چه جواهریه، او رو که دیگه نخوندی. تو خاک تیره رو دیدی، اما گنجی که در دل خاک ندیدی. بیچاره ابلیس، تو یک خاک ظلمانی دیدی، اما اون عقل نورانی که حامل امانتی می شود که سماوات و عربی نتوانست بارون امانت رو بکشه، اون عقل رو در این خاک ندیدی. ما که میگیم سجده کن، نه سجده کردن در مقابل این خاک، سجده کردن در مقابل اون جان پاکه، در مقابل اون وقت میگیم اون رو قبله قرار بده، و برای رب العالمین در مقابل این قبله عقلانی سجده کن. یک وقت به شیطان فهمت دارم که کار از کار گذشته بود، وقت فهمید که قیاس زنی باطله، فرمود کاری که تو میکنی هم کاری که شیطان کرده، نم ردن اعلاشو کرده. و شروع کرد سوال کردن، تو که قیاس میکنی من از تو میپرسم زنا بدتره یا کشتن بدتره؟ گفت کشتن بدتره، قتل از زنا مسلم در درگاه پروردگار شدتش بیشتره. فرمود پس چرا در باب کشتن و ریختن یک خون به دو شاهد کار تمام میشه، ولی در باب زنا چهار شاهد لازمه؟ اگه به قیاسه، خواه ناخواه باید اونی که سخت‌تر هست شهادت در اون دشوارتر باشه. خب مرمون همونه که اون یکی در گل میمونه. این هم در اینجا بعد سوال کرد که نماز بالاتره یا روزه بالاتره؟ گفت نماز بالاتره. فرمود چرا زن وقتی حائض شد نماز را نباید قضا کنه با این که بالاتره، روزه رو باید قضا کنه؟ اینجا هم مثل تو گلمون دیگه، من چیزی که امام بگه میتونه از پاس گل در بیاره. خلاصه براش ریخ سخن را، تا رسید به اینجا که ازش پرسی که این خال سیاهی که روی زادوی علاقه اثر چیه، از کجاست؟ میدونی چرا کار رو کرد؟ یکی پرسید از قتل و نماز، یکی پرسید از رمز روزه و نماز، یکی از قتل و زنا، یکی هم از اون خال سیاه روی زادوی بلا، تا بفهمانه که امام باید محیط باشد به اسرار تکوین و تشریح. مطلب عبارت از اینه، یعنی همون طوری که سے آدم قضاء نماز را و لزوم قضاء نماز را از روزه را از زن حائض بلده، به همون وزان هم باید سر دو تا نقطه که مو در نمیاره در سر زانوی هر اولادی به همون میلیار بلد باشه که چرا اونجا این خال هست و مو اونجا نمیرویه، ریشه شیاه یک حادثه یه یعنی علت شیه از چی پیدا شده؟ بره چی پیدا شده؟ هر چی در عالم پیدا میشه یک مبدأ یک نتیجه، یعنی یک علتیه که این حادثه رو به وجود آورده، یک نتیجه هم داره، علت شیه نتیجه شیه. وقتی این مطلب رو گیج شد، اون مطلب رو گیج شد، فرمود تو با این معیار با این میزان از نظر تسلطت بر این مسائل، یعنی سیطره تو در عالم تکوین و عمق تو در نظام طبیعت به قدریه که از سر زانوی خری بی خبری، سیر تو در نظام تشریع به قدریه که هنوز از تفاوت نماز و روزه یک زن حائض بی خبری، تو بیچار بشر چطور ناخدای کشتی قرآن شدی و میخواهی در اقیانوس متلاطم بشریت آدمیت رو به ساحل نجات برسانی؟ اون کسی که باید بر این کشتی بنشیند و آدمیت رو به ساحل نجات برساند، اون کسیه که در این حال که محیط به تمام اسرار تشریع و نظام دین با خبر باشد از تمام دقایق عالم تکوین و احاطه اش بر هر دو نشعه یک جور باشه، و چنین بشری که داود ابن کثیر الدین یاد حضورش امام ششم می فرماید داود چرا رنگت زرده؟ عرض کرد یا ابن رسول الله رنگ من زرده برای این که گرفتار یک دین خانمون سوزی شدم. فرمود چرا برای دینت سفر نمی کنی که خداوند بابی از رزق به روی تو باز کنه؟ گفت آقا یک برادری دارم در سرزمین سه، ولی از سفر دریا می ترسم و از امواج بحر نگرانم، از این جهت نمی توانم تن به سفر بدهم. فرمود این داود خدای بر و بحر یکیست، برو به این کار. داود بار سفر بست و رفت برای کسب رزق. خود داود ابن کثیر میگه 120 روز بر دریا سیر کردم تا رسیدم به اون سرزمین. همین که وارد اون سرزمین شدم خسته خسته دارم راه میرم که برم به سرزمین برادرم، یک مرتبه دیدم یک بونگی بلند شد. تا بونگ بلند شد دیدم گوش دادم، دیدم صدایی بلند شد ای داوود برو پشت این تلریک. رفتم پشت تلریک، دیدم یک شمش طلا روی هم ریخته. شمش های طلا رو که برداشتم دیدم اون طرفش نوشته هادا عطا اونا فنون او امسک به غیر حساب. این شمش ها رو برداشتم، دیگه نموندم برگردم به حضور امام بگویم آقا چه کنم، همه مشکل زندگی من حل شد، تمام گرفتاریم رفت شد، ولی آیا با این مال چه کنم؟ حرکت کردم، باز بار سفر بستم. 120 روز دیگه تو راه بودم. بعد از 120 روز که در مدینه حضورش رسیدم، با کمال شتاب شب رو آرام نگرفتم، صبح بروم ماجرای سفر رو برایش بگویم که من بعد از 120 روز رسیدم به یک همچه جزیره‌ای و همچه صدایی و پشت تل برم و رفتم و چنین شمش‌هایی پیدا کردم. حالا تکلیفم چیه؟ همچنان که رسیدم در خانه و به قرآن گفتم مولای من در خانه است، گفت بله. تا وارد شدم هنوز به در اتاقش نرسیده بودم، از پشت در اتاق صدا زد ای داوود ابن کثیر لطف ما بر تو در اون بیابان شمشهای طلا نبود، اون صدایی بود که به گوش تو رسید، اون لطف ما. شمشها را برداشتی، حالا اتا اونا فنن و امسک رو خوندی، هنوز ندیدمش، نگفتمش، تمام این مطالب رو برای من گفت. وقتی وارد شدم حضورش، لبخندی به صورت من زد، فرمود داغون تا آمده این برای ما بگی خبر نداری که اون صدایی که اونجا شنیدی از اون حلقومی بود که اینجا با تو حرف میزنه. اینجا و اونجا داغون کثیر گفت این ماجرا را که شنیدم، سه نفر از بزرگان اصحاب رو دیدم، برای آنان گفتم ما بسی عجب دیدیم ولی اعجب العجایب دیدیم. گفتم چه دیدی؟ ماجرا را گفتم. هر سه نفر گفتم به خدا قسم در همون روزی که میگی ما در حضورش نشسته بودیم. فرمود الان داود ابن کثیر رضی به کجا رسید؟ و الان به او گفتم پشت اون تن یک همچه شمشهاییست، رفت شمشها را برداشت و الان آماده شد که برگردد بیاید برای ما ماجرا رو بگه. اون سه نفر به من گفتند که اون روز ماجرا این بود. وقتی یک همچه بشری را گذاشتن و دامن ابی حنیفه را گرفتن، ای خاک بر سر این انسان، فروختن اما اینجور سودا کردن، اینجور معامله کردن، مصیبت اینا چنین بشری، چنین نفسی، چنین روحی، و از پای مدرسه اش 4000 نفر برخواستن. 4000 نفر، چه 4000 نفری؟ 4000 نفر که یکی از این 4000 نفر یک زراره است، و زراره اون کسیه که 40 سال در حج مسائل جمع کرده. اصلا چه اقیانوسی شده و چه مردمی بوده؟ بشری که از پای درسش یک جابر ابن حیان برخواسته، جابر ابن حیان، برو از تمام دار و تجزیه های بزرگترین مراکز شیمی دنیا بپرس که جابر ابن حیان کیه. و این افتخار برای مذهب شیعه بسه که امروز شیمی دنیا تصدیق کرده که جابر ابن حیان قدرت این رو داشته است که اکسیر بسازد و طلای ناب بدون مخارجی که امروز دنیا زیر بار اون مخارج زارو به زمین زده سیل طلا ببارد. و همون دنیای مسیحیت و دنیای بیدینی که اعتراف به این مطلب کرده که جابر ابن حیان به رمز تلاسازی ابزاه اکسیری پی برده و نسخه های جابر الان در کتابخانه لندن و امریکا موجوده و نسخ جابر در فنون دقیق و رموز علم اکسیر و کیمیا و زاد المسافرین و تمام طبقات این فن نزد بزرگان شیمیدونهای دنیا دفته. همه ی آنون هم 100% اعتراف کردن که این جابر ابن حیان اون که پیدا کرده از پای درس جعفر ابن محمد پیدا کرده. جعفری که به خودسی کیمیا بنشیند جابر ابن حیان می سازه، به کرسی فقاهت بنشینه زراره می پربرانه، به کرسی کلام بنشینه هشام تربیت می کنه، به کرسی تفسیر بنشینه عوام می پربرانه. چنین امام جعفر صادقی را از دست دادن نهایت درجه حماقته. احمقتر از این ابلهان آنان که اینقدر قدرت ندارن که با این که جعفری هستن عظمت این امام را در مقابل دیگران نشان بدهن. بیچارگی با اینجا دیگه بسه. خب از اونجا که من جوان نداشتم، امشب مجلس ما به اسم مقدس ولی الله اعظم امام ششم مزین شد و محفل به این نور نور بارون شد. خب خدا خواهد اونجا که کشتی برد. خوب مثل این که مجلس ما نقصی دارین سی شبه، اگر اسم امام جعفر صادق برده نمی شد راستی ناقص بود. خوب هم که فکرشو نکرده بودیم، خدا درست کرد که خودش آمد که ما خوشدل باشیم که امشب در خانه او را زدیم و حقی از او در این مجلس احقاق بشه. منتهاران ملخی نزد سلیمان بردن، این مردم قدرش رو شکستن. ولی مهم عبارت از اینه که خدا وقتی میخواد ظاهر کنه حق او را اینجوره. حالا ببینم اگر وقت بود قضیه رو بگم، اگر نبود دیگه یا علی مدد، نه دیگه وقت نی، کلک کنده مراد حاصل تا فردا شد. حالا که مطلب به اینجا منتهی شد قضیه رو اینجا خاتمه میدم. دل شب فرستاد منصوب امام رو احضار کردن، اون داستان دیگه که خواستم اون طلبتون خواهم گفت انشاءالله. دل شب فرستادم دنبالش، آوردم بهش، دستور داد، گفت هر وقت دست به قبضه شمشیر بردم آماده باشی، مهیا باشی. آوردم امام رو به اون حال، دست برد به قبضه شمشیر، یک مجب شمشیر رو بیرون آورد، باز برگردون به قرار. بار دوم باز برگردون، بار سوم مردک مسخره از جا حرکت کرد، با پای برهنه با سر برهنه، شیشه عطر و گلاب آورد، محافلش رو معطر کرد، پهلوی خودش نشون. همچنان این درباریان ماتن، این حجاج سرگردان چه خبره؟ با یک دنیا جلال امام رو برگردون. بعد فرمان داد بروید پوستین خط بیارید رو من بندازید که لرز کرده ام. دارد بدن مثل بید می لرزه، گویی به زمهری فرو رفته. گفتم خلیفه چرا افتاده؟ گفت کسی دم نزنه، فردا صبح امین سرش و خواست. گفت مطلب در دل منه، اگر بخواهم کتمان کنم نمی توانم، ولی باید به تو بگویم اگر از بین دولت تو پخش شده بند از بندت جدا میکنم. ما ببین خدا چه میکنه، باید اونچنان از بین دو لب اون باز بشه که من امشب باز از بین دو لبم در این مجلس گفته بشه. یوریدون لیطف و نور الله و افواهه، اونم با چه قدرت؟ با قدرت منصور دراویقی. گفت داستان این من فرستادم، عازم بودم صد درصد که امشب با یک ضربت سر از بدنش بردارم، ولی همچنان که دست بردم به قبضه شمشیر نگاه کردم دیدم یک اژدها یک لب گذاشته پایین قصد من، یک لب گذاشته بالای قصد من. بانگی بلند شد که ای منصور، اگر یک تارمون از سر جعفر ابن محمد کم بشود تمام این قصد را با سکنش میبندی، و اگر عصای موسی برگردان دوباره برمیگردانی. این بود که من بیچاره شدم. این چراغیه که خدا روشن میکنه و کجا قدرت داره بشر خاموشش کنه. منتها مصالح اوقات فرق میکنه، یک وقت دل شب میآورندش، یک آن اجازه نمیدن پای این تخت بیسته، این انقلاب را به وجود میارن، یک وقت هم میآید چهل منزل خود جامعه بگردن، بیابان به بیابان، منزل به منزل، اون هم با چه کنی؟ با چه زنگیری؟ پای تخت میسته، اونقدر میستد که خودش از گوشه مجلس صدا میزند یدی چه گمان به پیغمبر میبری اگر ما را به این حال ببینه. یک وقت هم مصلحت دارید، همچنان که این کلمه را گفت و مردم برگشتن متوجه شدن، یک نگاهی به اون رنگ پریده کردن، مجلس منقلب شد. گفت الان گل و زنجیر از گردنت بر میدارم. فرمود من اجازه نمیدم تو گل و زنجیر از گردنم برداری. گفت چرا؟ فرمود الان در دل خود پروروندی، خیال کردی، گفتی من حالا دیگه بیچاره ام، این گل و زنجیر رو بر میدارم تا به مردم وانمود کنم که من در گذاشتن این زنجیر شریک نبودم، ولی برداشتنش با من بود و ما خاندانی هستیم که سر دل مردم رو میخواد و من نمیگذارم تو رنج دودمان ما را به این عمل ضایع کنی. بندگان خاص الله الغیوب در جهان جن جراسیس الغلوب، پاسگز آقا اجازه بده غلامهام یا پر و زنجیر را از گردنت بردارم. دستور داد غلامها آمدن، همچنان که آمدن حالا فکر کنید ببینید وضع مجلس چجور. یک مرتبه بچه های خردسال همه با یک شادمانی برگشتن که دیگه این گردن از زیر غل و زنجیر آزاد میشه. همچنان که غل و زنجیر رو برداشتن یک مرتبه صدای شیون دودمار پیغمبر بلند شد. چه شد که مجلس منقلب شد؟ تا برگشتن نگاه کردن دیدن خون داره از رگهای گردن رفتن. خب مردو آخر قول و زنجیر که نباید گردن رو مجروح کنه، شما فکر کنید ببینید چه بوده دیگه. من درست مصیبت رو شرح نمیدم که ساختمان این قول چه جوده. فقط دو کلمه میگم، قول آهن دیگه، به گردن میفته، رگ بر میداره گردن، خسته میشه، کوبیده میشه، اما دیگه مجروح نمیشه. خودتون فکر کنید چه خبر. من نمیدانم این قول و زنجیر به دست و پا و گردن امام چهارم چه قول و زنجیری، اما او اندازه میدانم که او شبی که امام پنجم داشت بدن بابا رو قاتل میداد، دل شب بود که بدن امام زین العابدین رو بعد از 34 سال قاتل میداد. یک وقت دیدم دست از قاتل برداشت، بلند بلند گریه کرد. وقتی مراسم تفصیل تمام شد، از خواب عرض کردن آقا چرا هنگام غسل یک مرتبه بیتاقت شدی؟ فرمود چه کنم، همچنان که غسل می دادم نگاه کردم دیدم بعد از این مدت هنوز اثر حلقه